نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
همونطور که عرض کردم، شما مخاطب فرهیخته شبکه رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌ها و موضوعات اون میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه بفرمایید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو هم در این کانال به صورت روزانه همکاران من بارگذاری میکنن و در اختیار شما قرار میدن. ما رو دنبال بفرمایید، به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید و برای عضویت در کانال شبکه کافیه که عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک بفرمایید. اگر نقطه نظر خاص دیگه میبینید، حتما یادتون باشه 301035 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگوست. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و شما خردورزان عزیز هست. همراه شما هستیم. گفتگوی علمی رو همکاران من به مدت 50 دقیقه برای شما آماده پخش دارند.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام و درود به شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم سلامت و تندرست باشین و در این ساعت از شب با ما و برنامه گفتگوی علمی همراه باشید. من حبیب الله انیسی، مجری کارشناس این برنامه، به اتفاق آقای علی جهانی تهیه کننده و سرکار خانم گنجری صدا بردار، در خدمت شما دوستان و یاران همیشگی هستیم. موضوع برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو، راهکارهای مدیریت آب برای توسعه کشاورزی است که در حضور مهمانان ارجمند به این برنامه و به این موضوع می‌پردازیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر عطاالله ابراهیمی، رئیس محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور هستیم. همچنین جناب آقای دکتر ضیاءالدین شجاعی، عضو هیئت مدیره و هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که اظهار محبت کردید. در استودیو در خدمتون هستیم و با موضوع راهکارهای مدیریت آب برای توسعه کشاورزی. ابتدا به عنوان صحبت و یعنی صحبت مقدماتی و سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیز توضیح کوتاهی داشته باشین تا من بپردازم به سوالاتی که در این مورد است. حالا هر کدوم از شما، آقای دکتر ابراهیمی، شما شروع میکنید. شما
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تشکر دارم از شما بابت این برنامه‌ای که تمهید فرمودید و شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. ما هم از شما سپاسگزاریم که وقت گذاشتید علی‌رغم کاری که دارید در این برنامه در خدمتتون هستیم. ما برای دوستان شنونده در برنامه‌های مختلف راجع به آب صحبت کردیم. برنامه قبلی ما راجع به پیامدهای استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی بود. خیلی راجع به آب صحبت کردیم. چرا؟ چون که یکی از مسائل مهم کشور ما بحث آب است. در واقع باید بگیم الان ما با بحران آب مواجه هستیم و از طرفی هم با توجه به منابع محدود آب مشکل داریم برای تولید محصولات کشاورزی. باید واقعا با پیشبینی که میشه ما بریم به سراغ محصولاتی که کم آب بر باشن و تا اونجایی که میشه از این آب موجود نهایت استفاده رو بکنیم، نهایت صرفه‌جویی رو داشته باشیم. حالا بحث راهکارهایی که میتونه مدیریت بکنه آب رو با این منابع محدود برای توسعه کشاورزی خیلی مهمه که میخواییم از زبان شما دو بزرگوار بشنویم، و اینکه چه راهکارهایی هست، چقدر تا حالا دقت کردیم به این راهکارها، و نمیتونم آقای دکتر شاهی شما شروع میکنید یا آقای دکتر ابراهیمی، فرق
نمیکنه. ابتدای کار من باید اشاره بکنم به این موضوع که ما در کشوری هستیم که میانگین بارش کشورمون چیزی حدود 240 میلیمتر به طور متوسط، و بنابراین هر گونه بهره برداری از منابع آب با لحاظ این شرایط و این وضعیت باید لحاظ بشه. موضوع این برنامه توسعه کشاورزی هست و مدیریت منابع آبی برای توسعه کشاورزی در کشور ما. اون چیزی که تا الان به عنوان اراضی کشاورزی توسعه پیدا کرده، تا حدود زیادی میتونیم بگیم که این حد اکثر میزان توسعه کمی کشاورزی هست. اگر توسعه کشاورزی رو به دو بخش تقسیم بکنیم، بخش کمی و بخش کیفی، به نظرم خوب خواهد بود که ما به این دو بخش بپردازیم. تقریبا ظرفیت آنچنانی برای توسعه کمی بخش کشاورزی نداریم. هر آنچه که تلاش باید بکنیم بیشتر رفتن به سمت توسعه کیفی کشاورزی و بهره‌وری بیشتر در ارتباط با منابع آبی هست. اگر من میخوام یه تصویر کلی در ارتباط با منابع آبی در کشورمون خدمتون ارائه بدم، چیز حدود 413 میلیارد متر مکعب میانگین آورد آبی کل کشورمون هست در طی سالیان گذشته، یعنی میانگین بلند مدت کشور هست. به دلیل خشکی کشورمون و قرار گرفتن در کمربند خشکی جهانی، این دوچار نوساناتی میشه. یک سال ممکنه یه مقداری بالاتر باشه، یک سال ممکنه که یه مقداری پایین‌تر باشه. اون چیزی که آمار و ارقام وزارت نیرو میگه تقریبا چیزی حدود 140 میلیارد متر مکعب میزان برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینیمون هست یا کسری مخازن ما هست. بنابراین در یک شرایط میتونیم بگیم که چالشی در ارتباط با وضعیت موجود منابع آبی در کشور هستیم. بهره برداری بیش از حد از منابع آبی یک چالش بزرگ برای کشورمون هست که باید به این نکته هم توجه داشته باشیم. بنابراین الزام داریم که در کشوری که خدمتون عرض کردم که در کمربند خشکی جهانی قرار گرفته، ما بریم به سمت بهره‌وری منابع آب. حالا این دو بخش میشه جناب آقای انیسی. یه بخش مدیریت حفظ منابع آبی و ذخیره اون در سفره‌های آب زیرزمینی هست که بخش‌های شرب و صنعت و کشاورزی از اون معمولاً بهره‌مند خواهند شد، و همچنین آب‌های سطحی که جاری میشه، و یه بخش دیگه مدیریت مصرف در مزرعه در بخش کشاورزی خصوصاً هست که باید به این دو مقوله همزمان بپردازیم اگر بخوایم که مدیریت درستی روی منابع آبمون داشته باشیم. از این 413 میلیارد متر مکعبی که خدمتون عرض کردم، چیزی حدود 280 میلیارد متر مکعب تبخیر و تعرق میشه. بنابراین یک بخشی از برنامه‌ریزی های ما باید بره به سمت مدیریت این 280 میلیارد متر مکعب. میزان منابع آب مدیریت پذیر ما، اون چیزی که در آبهای زیرزمینی و همچنین آبهای سطحیمون هست، چیزی حدود قبلا میگفتن که 130 میلیارد متر مکعب، اما الان به 103 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده. بنابراین در این تصویری که ما مجسم کردیم، لازم هست که ما هم به مدیریت مصرف، چه در بخش شرب، چه در بخش صنعت، چه در بخش کشاورزی بپردازیم که موضوع بحث شما احتمالاً اون بخش کشاورزیش خواهد بود، اما در کنارش ما باید مدیریت تأمین منابع آبی از اون آوردی که خدمتون عرض کردم 413 میلیارد متر مکعب و یه بخشی ذخیره بیشتر از اون 280 میلیارد متر مکعبی هست که معمولا به شکل تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشه.
ممنونم. همونطور که شما اشاره کردید ما در این برنامه به دنبال راهکارهایی هستیم، راهکارهای مدیریت آب برای توسعه کشاورزی. این که چگونه کشاورزی بکنیم که از این منابع محدود درستی استفاده بشه، به دنبال محصولاتی باشیم که کم آب بر هستن. حالا خدمت شما عرض بکنم که قبل از این که آقای دکتر شایی وارد بحث بشن، من اینجا از دوستان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خواهش بکنم که در ارتباط با این موضوع و دیگر برنامه‌هایی که در خدمتون هستیم خوشحال خواهیم شد که نظرات و پیشنهادات شما رو داشته باشیم. بنابراین شما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازندهتون رو به ما اعلام بکنید. انشالله استفاده بکنیم از صحبت شما، خصوصا شما بربرداران عزیزی که به هر حال با بخش کشاورزی و مسئله آب در واقع مواجه هستید و کار میکنید. خب تا ادامه بدیم برنامه رو، من سری به اتاق فرمان میزنیم. همچنان در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی. دوستان عزیز شنونده، با برنامه گفتگوی علمی و موضوع راهکارهای مدیریت آب برای توسعه کشاورزی در خدمتتون هستیم. در ادامه صحبتمون میخوام از آقای دکتر شایی خواهش بکنم راجع به راهکارهایی که ما در مدیریت آب میتونیم داشته باشیم توضیح بفرمایید و اینکه این مدیریت آب بیشتر مسئولش یا به کدوم نهاد و وزارتخانه یا سازمان مربوط میشه.
خب من با تشکر مجدد از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و تشکر از جناب آقای دکتر ابراهیمی که بخش زیادی از صحبت من را فرمودند و به من این اجازه رو میده که وارد بحث جدیتر و اصلیتر بشم. یه بحثی که من میل دارم، چون قطعا شنوندگان رادیو ممکنه که بعضی از شنوندگان جدید باشه براشون بحث و از بحث‌های قبلی بهره‌ای نبرده باشن، لذا من یه تعریف کلی بگم برای اینکه این فضا رو ایجاد بکنیم که ما در مدیریت منابع آب از یک فضای ناشناخته نمیایم. ما میشناسیم توانمندیامونو و میخوام بعد در انتهای بحثم به نتیجه برسم با چرا با تمام شناختی که از توانمندیامون داریم امروز دچار این مشکلات شدیم، و در انتها انشاءالله اگه فرصتی بود با توجه این که سیستم جدید و مدیر جدید و وزیر محترم جدید در وزارتخانه حاکم شدن، پیشنهادی داشته باشیم که چگونه میشه این فضا رو شکست و وارد یه تحولی شد در مدیریت منابع آب.
به بیانی دیگه ببینیم از امروز که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم چه کار بکنیم که در آینده با وضعیت بهتری در واقع مواجه.
عرض کنم که در یک بیان منابع کشور در مباحث مختلف مثل معدن، آب، خاک، کشاورزی منابعی نیست که نشناسیم، و خوشبختانه با توسعه علم و فناوری‌هایی که امروز تو کشور داریم و فرهیختگانی که به هر حال در رأس امور قرار گرفتن، ما منابع رو انتظار هست که خوب بشناسیم. ما کشورمون بر اساس مطالعات به 6 ابرحوزه تقسیم میشه و زیر مجموعه اینا 30 حوزه است. وقتی دیگه از این به بعد بحث حوزه میکنیم در جریان باشیم که ما کشور رو به واحدهای آبی تقسیم کردیم، به خصوص در بحث آبخیز داریم. اعتقاد ما بر اینه که مدیریت کشور باید بر اساس مدیریت این حوزه ها باشه. در این حوزه ها چه خبر است؟ یه منابعی در این حوزه ها شکل گرفته، یه بخشیش در طول تاریخ شکل گرفته، مثل عرض کنم که من منابع معدنی و غیره که اینا تجدید نشونده هستن، یعنی باید بهره برداری به سمت و سوی بشه که متناسب با نیاز بهره برداری بشه، فکر نسل آینده هم باشیم و بعد بتونیم یه پایداری در بهره برداری ایجاد بکنیم. بعد یه بخشش منابع تجدید شونده است و همه چی برمیگرده به مدیریت ما که چگونه این منابع تجدید شونده رو مدیریت کنیم. خب منبع آب موضوع بحث امروز ماست، ما با بقیه منابع فعلا امروز کاری نداریم. ما همونطور که اشاره فرمودن در کشوری مقدار بارش داریم، البته متوسط بارش به دلیل این تناوب خشکسالی‌هایی که در دو دهه اخیر مواجه شدیم یه مقدار افت کرده. ما از 436 میلیارد متر مکعبی که یه وقتی متوسط دراز مدت ما بوده یا 237 میلیمتر، الان رسیدیم به 213. منابع آبمونم به 400 و 413 و حتی 403 آخرین آمار.
خصوصا دکتر با توجه به شرایطی که در جهان الان حاکم هست، بحث تغییر اقلیم، این اتفاقی که اشاره فرمودید در سالهای اخیر بیشتر به چشم میخوره، یعنی بله، میزان بالندگی بله، در کشور ما به مراتب خیلی کمتر شده.
بله، حداقل اگه از این واژه تغییر اقلیم چون یه تعریف خاص داره نخواهیم استفاده کنیم، اینجا حداقل تنوع اقلیم رو داریم، یعنی ما بارشایی که زمان کودکی داشتیم و برفی که میامد بارشایی که میامد امروز خبری نیست ازش، یعنی داره یه تحولی رخ میده. حالا برخی به تغییر اقلیم نسبتش میدن، یعنی برگشت ناپذیر، برخی میگن یه تنوع ممکنه با یه دوره 100 ساله 200 ساله دوباره برگردیم، ولی به هر حال امروز مواجه و درگیرش هستیم، دوچارش شدیم.
دکتر شما و آقای دکتر ابراهیمی بیشتر اشراف دارید، ولی واقعیت رفتار ما انسان ها هم این وضعیت رو در طبیعت وجود آورده، یعنی گرم شدن کره زمین بخش عمدهش رفتار انسان
رفتار
که باید این رفتار تغییر بکنه.
ما اگر بخوایم اشاره بکنیم به این که در یک حوزه رو اینجوری تعریف کنیم، ما وقتی میگیم حوزه یعنی یه محدوده‌ای که دورش خط کشیدیم و همه بارشاش به خودش مربوطه، یعنی وقتی بارش انجام میشه جمع میشه میره زیر زمین یا در یک رودخانه جاری میشه و بعد میرسه به یک چاله‌ای، به یه اقیانوسی، به یه دریاچه. مثلا اصفهان و حوزه زایندرود رو تصور بفرمایید که آب میاد، کشاورزی میشه، سد زده میشه و نهایتا خروجیش میاد به باتلاق کافخونی، یا دریاچه نمک که از زیر کوههای الوان میاد نهایتا به دریاچه نمک قمخت.
پس حوزه اشاره کردید به اصفهان و زایندرود، خب اینا هم از مسائلیه که این روزها سالهای اخیر
بله،
شاید توجه همه رو جلب کرده بود. یک زمانی که اونجا اصلا زیبایی اون در واقع به آب بود، الان بعضی سالها خشک شد، حالا
سیاسپل شاهده
وضعیت بهتر شده، ولی به هر صورت برمیگرده باز به اون روش‌های نادرست استفاده از آب.
من اتفاقا پایان بخش اول صحبتم با همینجا خط خواهد شد. ما اطلاعاتمون در مورد آب فرمایشاتی بود که آقای دکتر ابراهیمی فرمودند. ما یه مقدار آب داریم در یک حوزه، ولی در کل کشور اشاره فرمودن 403 میلیارد داریم با یک فرمولای سنتی که ما در تفکر آبخیزداری خیلی باور نداریم بر این روشه کار، آمدن 290 میلیارد متر مکعب از سرجم 403 میلیارد رو بریدن، گفتن این جزء تبخیر و تعرق است، یعنی آب غیر قابل استحصال است. بین 103 تا 130 همونطور که عرض کردم متوسط داره تغییر میکنه، آب قابل استحصال داریم که حدود 120 میلیارد رو برنامه ریزی کردیم روش. یعنی ما الان در تفکر سنتی حاکم بر مدیر منابع آبمون در کشور باور بر این داریم که آب قابل برنامه ریزیمون رو برنامه ریزی کردیم پشت صدامون. و از طرف دیگه ما یک منبع بخشی از آبمون تو همون حوزه‌ای که تعریف کردیم نفوذ میکنه به زمین و ذخایر آب زیرزمینی ما رو تشکیل میده. خب طبیعتاً ما در حال حاضر داریم با شما صحبت میکنیم، من اعداد و ارقامو یکم ساده‌اش میکنم که به ذهن شنوندگان عزیز راحت‌تر بشینه. اینکه ما 55% یا 50% مصارف آبمون از آب زیرزمینی است، 50% دیگه‌اش آب سطحی است، یعنی آبی که پشت سد ذخیره کردیم. از این میزان مثلا 92 میلیارد متر مکعب آبی که گفته میشه سهم کشاورزیش، 5 میلیاردش سهم آب زیرزمینی است، 40 میلیارد 45 میلیارد سهم آب سطحیه. و حالا ما چه کار میکنیم؟ ما در باورهای علمیمون معتقدیم که 40 تا 48% ذخایر آب زیرزمینی قابل بهره برداری است، یعنی ما حق نداریم در یک سفره‌ای که 100 میلیون متر مکعب آب جمع شده برای برداشت 100 میلیون برنامه ریزی کنیم. نظام‌های سنتی ما از قدیم نظام‌های منطبق بر ظرفیت طبیعت بودن. قنات وقتی آب بود آب می‌آمد، وقتی بارش نبود آب نمی‌آمد. مردم بر اساس آبده قنات نظام تولیدشون رو طراحی می‌کردن. امروز تلمبه اختراع شد، پمپ اختراع شد، آمدیم سوراخ سوراخ کردیم زمین رو و ظرفیت استراتژیک، حالا ظرفیت راهبردی سفره‌هامون هم برداشت کردیم. جناب آقای انیسی، بخشی از آبی که امروز در سفره‌های آب زیرزمینی ما وجود داره 50-60 سال طول کشیده تا بارش شده و رفته پایین. ما امروز با قدرت فناوری داریم اینو مصرف میکنیم، یعنی جایگزینیش چند دهه طول میکشه. اینا مدیریت میخواسته، ما غفلت کردیم. احتمالا همونطور که اشاره فرمودی تو برنامه قبلی بهش اشاره شده، ما حتی آمارای خوشبینانه دوستانمون در مدیریت منابع آب و وزارت نیرو رو بپذیریم و آمارهای واقعی که تو کارهای تحقیقاتی ارائه شده رو بذاریم کنار، ما حدود 850 چاه داریم که از این 850 تا 400 تاش غیر مجازه. اینا آمارهای مورد قبول دوستانمون در وزارت نیرو.
بله. ولی باور دیگری به این مسئله اشاره شد که ما متاسفانه چاه‌های غیر مجاز خیلی داریم و حالا هم مونده رو دستشون، چون نمیتونن حالا این چاه غیر مجاز رو،
30,000 چاه غیر مجاز بر اساس آمار چند ماه پیش وزارت نیرو داریم. 330,000 چاه مجاز مثل این است که ما میگیم آمار قاچاق در کشور 30 میلیارد دلار است. حالا این به موضوع بحث ما چیز نمیه، سند هم دوستان استفاده نکن. خب سوال این است، قاچاقی که هیچ جا ثبت نمیشه، هیچ جا شمارش نمیشه، چگونه ما برای شاید بیشتر است، شاید کمتر است. ما در بحث بیلان آب با یه چالش بزرگ روبرو هستیم و اونی که ما چگونه داریم میگیم سفره آبمون 8 میلیارد بیلان منفی داره. ما بر اساس آمار وزارت نیرو 8 میلیارد اضافه برداشت از سفره داریم. تجمعی دوره 45 ساله ما بالای 200 میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینیمون اضافه برداشت کردیم. نتیجه این که اصفهان داره سالی 32 میلیمتر فرونشست میکنه.
نتیجه جای دیگه هم اینه،
نتیجه این که نرخ رشد بیابانزاییمون رفته بالا چون آب زیرزمینی داره از بین میره. نتیجه این که خیلی از حوزه های آباد و سرسبزمون تبدیل به عرصه‌های تولید گرد و غبار شده، یعنی محیط زیستمون رو داریم از دست میدیم به دلیل عدم توجه به این عرض کنم که موزل. من قسمت اول صحبتم فقط میخوام به بیان این موزل بپردازم. ما در حوزه هایی که ظرفیت آب رو میشناسیم، متولی رو میشناسیم، از سال 61 قانون توزیع عادلانه آب مثلا بند 45ش به عنوان مثال تمهیدات لازم رو برای مدیریت منابع آب پیشبینی کرده. نباید 13 وزیر نیرو پاسخگو باشن چرا عملیاتی نشد؟
خصوصا اشاره فرمودید الان با تکنولوژی روز با امکاناتی که هست خیلی راحت میشه اینها رو محاسبه کرد.
بله.
از طرفی با آمایش سرزمین، با دقت‌هایی که روی بله. محصولات مختلف میشه که ما چه محصولی بکاریم که هم کشاورزی کرده باشیم.
جمله بعدی من آمایش بود. ما چرا الان قبح از چراغ قرمز رد شدن بیشتر از چراغ غیر مجاز؟ نه؟ ما الان یه نفر چراغ قرمز زده شد، جدالی روش نمی کنیم. چراغ قرمز از خود وایستی.
بله.
و باید جریمه بشی. چرا در قانون بند 45 میگه طرفی که چاه غیر مجاز زد؟ البته من انتقاد دارم جرم باید با نوع جرم هماهنگ باشه، سنخیت داشته باشه. چرا یه نفر چاه غیر مجاز میزنه فقط 3 ماه زندانش کنه؟
از طرف یه دکتری اشاره هم به این مسئله بکنیم که باید متولیان و مسئولین زیر ربط قبل از ایجاد چاه غیر مجاز،
قبل از ایجاد موزه، آره، در حالی یعنی که قانون داره،
آره، یعنی باید اون موقع جلوی این مسئله، ولی وقتی طرف میاد چاه رو میزنه و معیشتش از این راست، حالا دیگه شما باید جایگزین بش بذارید.
جناب آقای خودشه که از این انیسی، چاه غیر مجاز ما در سال 61 که قانون توزیع قانون مترقی اجازه بگی بدیم، با اینکه خیلی ضعف داره ولی در نوع خود بالاخره بازدارنده بوده. چرا در سال 61 قانون ابلاغ شده 47 تا 67,000 چاه غیر مجاز داشتیم ولی امروز در کمال اطمینان میگیم که ما 700,000 چاه غیر مجاز داریم؟
در اون موقع قانون بوده، میتونستن
اصلا دقیقاً قانون برای این کار تدوین شده. و چرا ما به جای اینکه هر سال نوحه و عزای موزلات و بلایای طبیعی ناشی از فرونشست و اینا رو بگیریم، نمیریم آسیب شناسی کنیم که 13 دوره دولت چرا نرفته دنبال این که صیانت کنه از سفره‌های آب زیرزمینی؟ چرا باید ما آب زیرزمینیم که ظرفیتش 30 میلیارد در ساله، به گفته وزارت نیرو 42 میلیارد داریم برداشت میکنیم، به زعم ماها در تشکیلات آبخیزداری که مطالعه داریم 58 میلیارد داریم بهره برداری میکنیم از سفره؟ یعنی تا کنون 200 میلیارد اضافه گرفتیم. و چرا در 7 تا برنامه پشت هم تاکید داریم وزارت نیرو موظف از هر سال این درصد، یه مقداری از درصد افت سفره ها را با این تمهیدات جبران کنه؟ چرا نرفتیم آسیب شناسی کنیم؟
تعادل درست نیست. حالا آقای دکتر جزه بدید دکتر ابراهیمیان وارد بحث ما بشن. ما در این برنامه همونطور که شما اشاره کردید میگیم یک سری مشکلات داریم، حالا میخوایم ببینیم از اینجا به بعد چه راهکارهایی رو در نظر بگیریم برای مدیریت آب و برای توسعه کشاورزی. آقای دکتر ابراهیمی به زبان ساده حالا برای شنوندگان عزیز بگیم، ما یک منبع محدود آب داریم. تصور بکنیم در پشت بام خانه ما یه منبع مثلا 5000 لیتریه که باید از این منبع به اصطلاح خیلی محدود هم در واقع کارهای بهداشتی رو انجام بدیم، غذا درست بکنیم، حمام بگیریم و به هر حال همه کارهامون رو در اون واحد ساختمانی باید اون منبع خیلی محدود باشه. خب اینجاست که باید مدیریتی داشته باشیم برای اون استفاده از اون مخزن محدود آب. حالا این رو بیایم تعمیم بدیم به کل کشور و منابع محدود کشور. آقای دکتر بفرمایید ما چه راهکارهایی رو در پیش باید بگیریم برای این مسئله؟ و شما در پژوهشکده حاصلخیزی خاک، حالا کامل بخواییم بگیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، شما چه تحقیقاتی رو کردید، چه بررسیهایی کردید که این خروجی تحقیقات شما در بخش اجرا عملیاتی بشه؟ در خدمتتون هستم.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما باید هم روی مدیریت مصرف واقعا کار بکنیم برای برون رفت از این چالشی که به درستی آقای دکتر شعاعی ترسیم کردن و هم در تولید منابع آبی یا حفظ منابع آبی بهتر بگیم. یعنی این ترازو بیلان منابع آبی دو کفه داره، یکی این که تزریق بیشتر آب به منابع آب زیرزمینی خصوصا که به عنوان یک چالش جدی هست و مدیریت آبهای سطحیمون، و از یه طرف دیگه مدیریت مصرف در بخش مصرفمون. وقتی صحبت از مدیریت مصرف میشه ذهن ما عمدتا میره به سمت کشاورزی و همیشه بخش کشاورزی مورد اتهام قرار میگیره که میزان مصرف منابع آبی یا گاهن عنوان میشه که 90 درصد از منابع آبی مصرفی در بخش کشاورزی است، در حالی که روند تغییرات مصرف را اگر ما مورد بررسی قرار بدیم میبینیم که هم در بخش شرب، هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی ما باید واقعا چاره اندیشی بکنیم. یعنی هم کشاورز ما در این زمینه مسئولیت داره و اون 90 درصدی که عنوان میشه که به عقیده من خیلی کمتر از این مقدارم هست، اونجا باید مدیریت مصرف رو در مزرعه انجام بده. صنعتگر ما باید به تناسب وظیفه مندی خودش مسئولانه برخورد کنه و میزان مصرف منابع آبی را مدیریت بکنه و شهروند ما هم در این زمینه مسئولیت داره به سهم خودش که برای کاهش مصرف روزانه خودش برنامه‌ریزی بکنه. در مناطق خشک و نیمه خشک میزان سرانه مصرف آب برای هر نفر چیز حدود استانداردهای جهانی میگه که چیز حدود 120 لیتر در روز باید قاعدتا مصرف بشه.
الان در اینجا چقدر جای دکتر؟
در کشور ما برآورد کلی این هست که هولوش 150
خیلی بیشتر.
بله لیتر در روز باشه. و جالب اینجاست که ما در سیاست گذاری هامون هم یه مقداری این را بالاتر میبینیم. بنابراین اینجا باید همه شهروندان کشور ما مسئولیت اجتماعی خودشون را در این زمینه باید انجام بدن و در مدیریت مصرف آب باید صرفه‌جویی لازم را داشته باشد. در بخش صنعت هم همینطور و در بخش کشاورزی هم همینطور.
در بخش صنعت حالا بعد نیستیم هم یادآوری بکنیم، واقعیت باید از روش های مثل بازچرخانی آب استفاده بشه، از آب پساب آب استفاده بشه و اینها اون روش هایی که میتونه کنترل کنه. یعنی بخش صنعت هم اینجا خیلی باید دقت بشه،
بله،
چگونه استفاده بکنه در کاری که داره انجام میده، و بخش شرب و همه مردم، یعنی تک